شنوندگان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه ما باشید با پخش برنامه هاشور که موضوع این برنامه ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرمهای اجتماعی است.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
مناطق حاشیه نشین از منظر زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی بعضاً تفاوت‌های ماهوی با جوامع دیگر دارند. این تفاوت‌ها بعضاً منجر به جرم‌های متعددی در آن جوامع شده که هزینه‌های آن مستقیماً به جمعیت آن جامعه خاص و در سطح کلان بر کل جامعه تحمیل می‌شود. جرم‌خیز بودن مناطق حاشیه نشین چگونه به وقوع می‌پیوندد و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟ نحوه و کیفیت جرم‌ها در مناطق حاشیه نشین چگونه است؟ مهمترین راهکارها و سیاست‌هایی که بتوان اتخاذ کرد و به منظور کاهش جرم‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین به کار برد کدامند؟ سازوکارهای نظارتی و مدیریتی دستگاه‌های زیرربط به منظور کاهش جرم‌های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرم های اجتماعی با حضور آقای دکتر پوریا هادیپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر آسیب های اجتماعی، آقای دکتر سلمان کنانی، استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی و آقای دکتر ستار دشتی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حقوقی. در ابتدا خدمت شما مهمانان ارجمند برنامه عرض سلام دارم و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا مایلیم که با آقای دکتر هادیپور در واقع این سوال رو داشته باشیم که جرمخیز بودن مناطق حاشیه نشین در واقع از کجا ناشی میشه و چه عواملی در واقع مؤثر هست بر در واقع جرمخیز بودن چنین جوامعی. آقای دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در استودیو، اساتید محترم دانشگاه و از تالی، و سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و این برنامه. عرضم به حضورتون که مقوله جرم و جنایت و ناهنجاری یک مقوله است پیوسته با اصول و مبانی که رعایت نشده. امروز شما دارید به نظرم ذهن رو به یه سمتی میبرید که جرم و جنایت فقط در حاشیه داره اتفاق میفته و حاشیه نشین به دلیل کمبودهایی که داره جرم و جنایت انجام میده. ما دچار یک حاشیه نشینی مدرن شدیم که مفهوم کلیش اینه: هر انسانی در هر نقطه ای از کره زمین که نتونه نیازهای اصلی زندگی خودش رو تأمین بکنه تبدیل میشه به یک حاشیه نشین. امروز در کوچه پس کوچه های اصلی شهر تهران حاشیه نشین هایی زندگی میکنن که در نیازهای اصلی زندگی خودشون ماندند، و یا به تعبیر دیگری در از نیازهای اصلی زندگی خودشون دور شدن، و یا با تعبیر جدیدتری نیازهای اصلی زندگی خودشون رو دیگر نمیشناسن و قدرت تشخیص این رو ندارن که نیازهای اصلی زندگی اونها چیه؟ مصرفگرایی، مسکن، کار، ازدواج و یا چیزهای دیگر. برجهت من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که به چند دقیقه‌ای که در خدمتشون هستیم خوب توجه بکنن. وقتی لفظ حاشیه نشینی اتفاق میفته در ذهن خودشون یک استان رو تصور نکنن و اطرافش رو مارک بکنن که بگن حالا اونجا شد حاشیه های شهر، پس آدم هایی که اونجا هستن حاشیه نشینن. خیر، امروز تعریف جدیدی از حاشیه نشینی داریم که حاشیه نشینی مدرنه و این حاشیه نشینی مدرن این تعریف رو به ما میرسونه که افراد در هر نقطه‌ای از کره زمین که هستند و نمیتوانند نیازهای واقعی زندگی خودشون رو تأمین بکنند، پس حاشیه نشین تلقی میشه.
خیلی توضیح به جای فرمایید آقای دکتر. اتفاقا خب در واقع موضوعی که الان مشخص هست و همه ما به اون اعتقاد داریم این هستش که افرادی که الان در حاشیه شهرها زندگی میکنن قطعا افراد زحمتکشی هستن که خب به دلیل حالا معضل‌های اقتصادی و اجتماعی که بر اونها تحمیل شده ناچار به نقل مکان به این مناطق شدن و در واقع ما در این برنامه هدفمون این هستش که بتونیم این آسیب ها رو در واقع با حضور شما اساتید محترم کمتر بکنیم و بتونیم راهکارهایی رو نشون بدیم که این افراد در این جوامع بتونن کمتر در واقع دچار آسیب هایی که
ممکن هست بشن. من اگه یه خطی هم بدم تا
خواهش میکنم
بقیه اساتیدم استفاده کنیم، کارخونه یه تولید حاشیه نشینی رو من کلان شهرها میدونم.
بله، و دلیلش چی هست دکتر؟
به دلیل اینکه در کلان شهرهای ما به چند عنوان و مبنای اصلی خوب رسیدگی نمیشه. یک، ما آدمها رو در کلان شهرها رفتارهاشون رو به خطا میل میدیم. دو، ما انسانها رو در کلان شهرها به صورت آدمهای منفعلی میبینیم که در جریان این رودخونه کلان باید فقط شنا بکنن و در اون مسیر قرار بگیرن. سه، اون چیزی که در بشر به هیچ وجه قابل فوت نیست، یعنی شما امکان داره ماشین زیر پات آتیش بگیره بسوزه، امکان داره منزلت رو سرقت کنن، امکان داره همسرت فوت بکنه، امکان داره بچه‌ت رو دزد ببره، اینا همه دارایی‌های زندگی آدم دیگه، همه این دارایی‌ها امکان داره یه روزی فوت بکنه. اون چیزی که از انسان فوت نمیشه انتخابه. امروزه در کلان شهری مثل تهران ما قدرت انتخاب رو از آدم ها داریم میگیریم. این سه عنوان باعث شده که کلان شهرهای بزرگی مثل تهران تبدیل بشه به کارخونه هایی برای تولید حاشیه نشینی در کشور.
و شما نقش افراد و ساکنین کلان شهرها و همینطور نهادهای مسئول رو در بروز پدیده حاشیه نشینی چقدر ارزیابی میکنید؟
ببینید، این که در کلان اجتماع حاکمیت چه تأثیری میتونه بر امر حاشیه نشینی داشته باشه، اولا که حاکمیت همیشه به عنوان یک عنصر اصلی در اجتماع در تمامی موارد زینفوزه.
بله.
هیچ موقع نمیتونه خودش رو به عنوان یک فرد ممتنع یا به عنوان یک فردی که زی صلاح و زینفوز نیست تلقی بکنه.
بله.
ولی مفهوم واقعی در نقش حاکمیت و نقش مسئولین و آدم ها و سیستم های دارای مسئولیت در بحث حاشیه نشینی اینه که ما در کلان شهرهای بزرگ مسئولیت واقعی خودمون رو در قبال شهروندان از یاد بردیم. فکر کردیم که نیازهای اصلی مردم و شهروندان در یک شهر فقط برآورده کردن نیازهای ظاهری اوناست، مثل ترافیک، قیافه شهر، معماری شهر، در صورت این که تولید یک حاشیه نشین از دل کلان شهری مثل شهر تهران یکیش نیاز فرهنگیه.
بله.
فکر میکنم آیتم آخریش نیاز اقتصادیه، چون شما بالاخره اگه نیاوران نشینی جوادیه میتونی بشینی، اگه جوادیه نتونی بشینی میدون امام حسین میتونی بشینی، بالاخره یه نقطه از این شهر به اقتضای اقتصاد شما میتونه پاسخ بده. ولی اون چیزی که باعث میشه شما عبور بکنی از این قضیه و خودت رو ببری به سمت حاشیه یک شهر و خودتو محروم بکنی از همه نعمات شهروندی در اون حاشیه، موارد اقتصادی آخریشه و از جمله اصلی ترین مواردش میتونیم به بحث فرهنگی و عدم پاسخگویی نیازهای فرهنگی و معنوی شهروندی یاد بکنیم.
بله خیلی متشکرم. و سوال بعدی رو از دیگر مهمان ارجمند برنامه خواهیم پرسید، آقای دکتر ستار دشتی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی. به نظر شما آقای دکتر کیفیت جرم در مناطق حاشیه نشین چقدر میتونه متفاوت باشه با در واقع شهرهای رسمی کشور؟ و اینکه در واقع ادامه صحبت‌های آقای دکتر هادیپور، شما چقدر ارزیابی میکنید نقش کلان شهرها رو در تولید جوامع حاشیه نشین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت اساتید ارجمند و مهمانان گرامی و شما موجه ارجمند و شنوندگان عزیز،
زنده باشه.
در خصوص پاسخ به سوال شما بایستی بیان بکنم که در تایید فرمایشات جناب دکتر هادیپور، ما حاشیه نشینی را طوری اومدیم بهش پرداختیم که به نظر خودمون تمامی هم و غم و مشکلاتی که در شهرها وجود داره سوق پیدا میکنه به حاشیه نشینی. در صورتی که اینطور نیست، شما چه در کلان شهر تهران، چه در کلان شهرهای دیگه و یا شهرستانهای دیگه یا روستاهای دیگه، ما به وضوح مشاهده میکنیم که جرائمی به وقوع میپیونده که این جرائم اصلا هیچ نقشی در این که مثلا فردی بیاد بر اساس این که در اون جو قرار گرفته، جو جامعه قرار گرفته، به وقوع پیونده وجود نداره و جرائمی که در حاشیه نشینی به وقوع میپیونده یا جرائمی که در خدمتتون که عرض هستم در کلان شهرهای دیگه یا در مناطق دیگه جامعه به وقوع میپیونده، اینا همشون بر اساس یک ساختار جدید و با یک هنجار شکنی هایی هستش که به زیست خاطر ما نمیتونیم بگیم که مثلا جرائمی که در حاشیه نشینی اتفاق میفته با جرائمی که در کلان شهری مثل تهران یا در کلان شهرهای دیگه اتفاق میفته متفاوته.
بله.
این برمیگرده به همون ساختار فرهنگی که حاکم هستش بر افراد جامعه. از دیدگاه ما میتونیم از دیدگاه حقوق، البته از بعد حقوق عمومی، نه از بعد حقوق جزا، و میبایستی ما قبل از اینکه این اتفاقات میفته اینو از بیایم روانکاوی بکنیم، روانشناسی انجام بدیم و آسیب شناسی لازم ها در این خصوص انجام بدهیم که چرا این حوادث رخ میده در باقولن در جامعه ما. حالا بس من موافق این نیستم که تمامی جرائمی که که اتفاق میفته مربوط به حاشیه نشینی نیست، بر صورتی که ممکنه اون جرمی که در حاشیه نشینی اتفاق میفته در کلان شهر خود تهران هم اتفاق بیفته یا در کلان شهرهای دیگر. به نظر بنده میبایستی ما بیایم بشینیم همونطوری که عرض کردم آسیب شناسی های لازم رو در این خصوص ما انجام بدهیم که چرا این اتفاقات میفته و سیر مهاجرت افراد بیکار و اینکه از نظر اقتصادی یا حالا بگیم فرهنگی اینها کمبودی دارن مهاجرت میکنن به سمت کلان شهری مثل تهران و جایی برای برآورده کردن نیازهای اولیه خودشون نمیبینن و سرازیر میشن به حاشیه شهر. بایستی همطور که خدمتتون عرض کردم باید آسیب شناسی های لازمه در این خصوص رخ بده و اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر دشتی. و دیگر مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر سلمان کنانی هستند که به عنوان آسیب شناس اجتماعی در برنامه ما لطف کردن و حضور پیدا کردن. شما ارتباط حاشیه نشینی رو با ارتکاب در واقع جرم های اجتماعی چقدر و چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر؟
تمنا میکنم. بندم ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز، تهیه کنندگان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز و همراهان برنامه. ببینید، با توجه به اینکه در کلام همکارانم بود بحث مفهوم آشینشینی، من میخوام با یک استعاره یک نکته رو عرض بکنم که الان پس از به اصطلاح گفتمانی که در حوزه informal settlement هست یا هم بحث سکونتگاهی غیر رسمی، امروز دیگه خط قرمز و خط بطلان میکشه، برای اینکه ما فکر کنیم فقط کمربندهای کناری شهرها به اصطلاح در ذیل مفهوم تجربه زیستی حاشیه نشینان قابل تفسیر است. ما الان میتونیم در منطقه یک کلان شهر تهرانمون سکونتگاه غیر رسمی داشته باشیم که داریم، در مرکز تهران سکونتگاه غیر رسمی داریم. اتفاقا بنده فکر میکنم تعداد سکونتگاه غیر رسمی در قلب تهران، در مرکز تهران و مناطق نزدیک به مناطق شاید بگم 1 تا 10 تهران بسیار بیشتره تا کمربندهای کناری تهران که شما فکر کنید مثلا گذرگاه های خروج از تهران به دیگر شهر هست.
و به چه شکلی نمود پیدا کردن های دکتر؟ بله، نشانشون چی از این سکونت های
به این دلیل عرض میکنم که بله، ما وقتی میخواییم از مفهوم مثلا حاشیه‌نشینی صحبت کنیم باید دقت کنیم که قلب این واژه سکونت غیر رسمی و شکلی سکونتگاه غیر رسمی است. این یعنی چی؟ این یعنی که ما اگر در جامعهمون، در ساختار و سرزمین هنجاری و اون دنیایی که برای زیست همگانی ما به نام شهری، مثلا به نام شهر تهران شکل گرفته، یک جزیره رو ما منقطع کنیم، یک جزیره سیاری از این سرزمین جدا بشه که از اون موج متوازن هنجاری دور بشه، از افق دید نظام کنترل رسمی خارج بشه، مردمان یا آدمهایی که اونجا تردد دارن بنا به هر دلیلی با سبک هنجارهای متعارف جامعه همراهی نکنن، اگر هنجار شکنی نمی‌کنن، ما به این فرهنگ به اصطلاح ایراد میگیریم. بنابراین به خود سکونت و سکونتگاه غیر رسمی اون جغرافیا و اینکه احساس کنیم که حتما انگ زننده هست هر کسی اونجا زندگی بکنه، چون شما به درستی اشاره کردید که ما مردمان شریفی داریم که چاره ای جز این ندارن که در اون جاهای غیر رسمی و نامعیار از لحاظ استانداردهای زندگی به اصطلاح زندگی بکنن. بنابراین من بحثم روی خرد فرهنگ شکل گرفته در قلمرویی است که ما سکونتگاه غیر رسمی اون رو مینامیم. تکرار میکنم، ما با خرد فرهنگای مجرمانه و غیر مجرمانه اما قانون شکنانه سکونتگاه غیر رسمی کار داریم و مشکل داریم. چرا؟ چون اینو هم دقت کنید، بزرگترین آسیبی که سبب شکل گیری خرد فرهنگای مجرمانه در سکونتگاه غیر رسمی شده پدیده انتقال جرمه. یعنی اغلب من رو در بعضی از مناطق تهران به شخص تجربه و کار میدانی و تحقیقاتی داشتم که عرض میکنم، اغلب مجرمان مثلا منطقه‌ای که الان به عنوان حاشیه نشین در تهران معرفی شده، اغلب مرتکبان جرم افراد غیر ساکن اون منطقه هستن. یعنی در واقع میخوام به شما عرض بکنم که یک بستری معد این هست که اگر جرمی رخ بده، مثلا کشزنی سیار پلیس خیلی خبری ازش نیست، یا مثلا نظام کنترل حضور نداره. بنابراین ما با پدیده انتقال جرم از مناطق مثلا 1-2-3 شهر به مناطق حاشیه نشین یا مرکزی که سکونتگاه غیر رسمی شده مواجه هستیم. بنابراین باید این رو یک باز تصحیح و باز تعریف رو اینجا داشته باشیم که اگر به رابطه جرم و حاشیه‌نشینی نگاه میکنیم باید به این مقوله نگاه بکنیم که ما بحثمون این هست که هر قلمروی از جامعه که از دید و از نظارت و از اون تسلط و استیلای نظام کنترل رسمی بنا به هر دلیلی خارج شد و به یک فضا و به کانون برای جرم تبدیل شد، به بستری تبدیل میشه که هیچ گونه جرمی برای رخ داد در اونجا سالب به انتفاع موضوع نخواهد بود. یعنی هر جرمی امکان رقوع داره، هم از مالی هم از غیر مالی، از قتل و کشتار و ضرب و جرح گرفته تا کلاهبرداری و خیانت در امانت و مزاحمت برای مردم. بنابراین فضای سکونتگاه غیر رسمی موعد وقوع همه نوع جرم هست. ما جرمی که غیر قابل وقوع باشه در اون فضاها رو نداریم. اینم به این دلیل هست که اساساً فرهنگ شکل گرفته در کانون‌هایی که تحت عنوان حاشیه نشین معرفی میشن عامل و تحریک کننده و ترغیب کننده مجرمان بالقوه به سمت ارتکاب جرم هست که حالا تعدادشون هم ممکنه ساکن اون منطقه باشن. ولی ما باید قدری آلمانه‌تر به این موضوع هم نگاه بکنیم که در واقع چرا اساساً سکونتگاه غیر رسمی شکل میگیرن. چون من الان معتقدم که سکونتگاه‌های غیر رسمی، ما همین الان چون آقای دکتر اشاره کرد مثلا به منطقه مثل نیاوران، ما تو بهترین نقطه نیاوران سکونتگاه غیر رسمی داریم که با مفرق‌های گردآوری شده از زباله‌دونی‌ها یا حالات آنونک مانندی ساخته شده که شخص داره در بهترین نقطه کشور و تهران داره این سبک از سکونت غیر رسمی رو داره که اساسا نه مالکیتی بر زمین داره، نه اساسا فضایی است که بتونه حداقل پارامترهای یک زندگی رو به اصطلاح برای شخص تامین کنه. چون من معتقدم بین تجربه های زیسته حیوانی و زندگی انسانی خیلی فرق هست. ما نباید اجازه بدیم در کانون های آشیلشینمون فقط یک زیست باشه، یعنی باید انسان را به ماهو و انسان ببینیم. و برای همین هم است که نگاه من به کانون های آشیلشین قدری متفاوت است با اون نگاه میارونم، به این خاطر است که من معتقدم در خیلی از مناطق شهری ما فقط یک زیست وجود داره، یعنی گویی که خود انسان دیده نمیشه. بنابراین ما باید از لحاظ عناصر شکل دهنده به سکونتگاه غیر رسمی بحث رو پیش ببریم، و اگر بنا باشه الان بگیم که چه عدد و چه میزان رو نرخ وقوع جرم رو ما داریم در این کانون های هاشیلشین، ما رو به سرمنزل مقصود نخواهد برد. ما به ابتدا باید به این سوال پاسخ بدیم که کدوم عناصر باعث میشن که مثلا منطقه الف به جزیره متروکی در قلب تهران، شیراز، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگمون، البته عرض بکنم اساسا هیچ تلازم و پیوستگی بین شگیری مناطق آشینشین و کلانشهر وجود نداره. اتفاقا عرض کنم از 1013 نقطه شهری که طبق نقشه فعلی کشورمون داریم در ایران، بیش از 90% کانون آشینشین ما در شهرهای کوچک زیر 50,000 نفر ما هستند. پس اینو قاطعانه عرض میکنم تهران، اصفهان و شیراز مجموعا 10% جمعیت آشینشین کشور رو ندارن. ما عمده ترین جمعیت هاشینشینمون در شهرهای زیر 500,000 جمعیت ماست. بنابراین باید به این هم توجه بکنیم که درسته بله پایتخت و شهرهای بزرگ از لحاظ انگیزه های کاری، از لحاظ انگیزه های مجرمانه، از لحاظ انگیزه های خلافکارانه و قانون شکنان، چون امکان پنهانکاری، امکان مخفی کاری و به اصطلاح دیر گرفتار شدن در کلان شهر بیشتره. اما اگر بنا باشه با منطق جرم شناسانه و جامعه شناسانه به موضوع نگاه بکنیم، باید یک نگاه کلانتر داشته باشیم و با وسعت دید به این موضوع نگاه بکنیم که ما اساسا در هر فضای شهری، حتی من معتقدم در روستاها ما حاشیه نشین داریم، یعنی در اساسا معتقد نیستم که حاشیه نشین فقط در شهر است. ما الان در روستاها ما روستایی داریم با یه جمعیت خاص که اونجا حاشیه نشین داره. بنابراین باید به این موضوع از این لحاظ نگاه بکنیم که ابتدا شناسایی بکنیم عوامل رو شکل‌گیری این کانون‌ها رو، و اگر تونستیم عوامل شکل‌گیری رو مدیریت بکنیم، به نظر من برای مقابله با چرایی رخ داده جرم در اون کانون‌ها کارمون بسیار ساده است.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر کنانی. ما تماس‌ها و پیامک‌های زیادی رو از سوی هموطنان عزیزمون که حالا در مناطق حاشیه هم زندگی می‌کنند داشتیم که دغدغه تربیت فرزندانشون رو داشتن و خب عنوان کردن که خب ما به دلایل مختلفی، حالا از جمله دلایل که مهمترین دلیلش هم دلیل اقتصادی بود، به این مناطق ناچار به نقل مکان شدیم و خب الان گله‌مند هستن در خصوص امکانات ضعیف حمل و نقلی که در اونجا هست، امکانات آموزشی و به زعم دوستان وجود اشراری که حالا در شبها مثلا در اون مناطق جولان میدن. و ما این سوال رو از آقای دکتر هادیپور میخواستیم داشته باشیم که مهمترین راهکارهایی رو که میشه در حال حاضر اتخاذ کرد در جهت کاهش در واقع وقوع جرم در این مناطق و در واقع کاهش نگرانی پدر مادرهای عزیزی که دغدغه تربیت فرزندشون رو در این مناطق دارند چی هست آقای دکتر به نظر شما؟
عرضم به حضورتون که فرهنگ چیز فیزیکی نیستش که ببری حالا تو جنوب شهر پیچ مهرش کنی یا ببری تو حاشیه شهر الان پیچ مهرش کنی بگی حالا اینجا این پلیتو وز کردم وز شد همه چیز دیگه اوکی میشه، فردا اینجا فرهنگ شهری حاکم میشه، حاشیه نشینا هم تبدیل میشن به انسانهای شهری. یه اتفاق واقعی که وجود داره به نظرم انتشار دهنده، یعنی فرستنده این اتفاق خود جامعه شهریه. یعنی ما وقتی در جامعه شهری خودمون داریم به شهروندان داخل اون جامعه عدم کفایت نیازهاشون رو تزریق میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک فرد در حاشیه شهر بیاد نیازهایی مثل امنیت، فرهنگ غنی شهری و و و چیزهای دیگرش مرتفع بشه. قبل از این شروع این برنامه من یه موردی رو عرض کردم خدمت دوستان و آقای دکتر که ما امروز در جامعه شهری خودمون کوچکترین فرهنگ ها رو هم داریم از بین میبریم. فرهنگ مصرفگرایی رو با کمپین های مختلف و و و چیزهای دیگه که حالا من اگه اسم ببرم نام برندهای مختلف میاد، فرهنگ مصرف رو در شهر داریم از بین میبریم. چگونه میخوایم فرهنگ مصرف رو از شهر اکو بکنیم به سمت حاشیه شهر؟ از حاشیه شهر که نمیتونیم اکو بکنیم این صدا رو داخل شهر که. پس یکی از مواردی که باعث میشه که ما بتونیم مؤلفه‌های مختلف رو در حاشیه شهرها اصلاح بکنیم، یکیش امنیته، یکیش فرهنگه، یکیش مصرفگراییه و امثال هم اینا. نیاز اولیش اینه که این فرهنگ‌ها در مبادع خودشون اصلاح بشن. من مادامی که بتونم فرهنگ کتابخانی رو در شهر درست باب بکنم، حالا این فرهنگ میتونه یه الگو بشه در حاشیه شهر. وقتی من میتونم فرهنگ مصرفگرایی رو در حاشیه شهر رو اصلاح بکنم و الگو قرار بدم، موقعی که بتونم فرهنگ شهرنشینی خودم رو اصلاح بکنم. برجهت این موارد به هم پیوسته است و عدم پیوستگی این فرهنگ ها باعث میشه که حاشیه نشینی هیچ موقع اصلاح نشه، حداقل روی نیازهای اصلی خودش.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر هادی پور. آقای دکتر کنانی، حضرت عالی مهمترین راهکارهایی رو که مؤثر میدونید در جهت کاهش در واقع بروز جرم و جنایت در مناطق حاشیه نشین چی هست و اساساً چقدر متفاوت میدونید نوع جرم رو در واقع در مناطق حاشیه نشین و سایر مناطقی که در مبادی رسمی شهری وجود دارد؟
بله تمنا میکنم. ببینید آقای فیلیپ زیمباردو و برخی دیگر از پیروانی که و همکارانی که ایشون داشتن با طرح نظریه تحت عنوان بروکن ویندو یا نظریه پنجره‌های شکسته، یک اثبات علمی خیلی خوبی رو در قلمرو علم جرم شناسی و در ارتباط با رابطه نظم و جرم، شما وقتی با مقوله حاشیه نشینی و جرم ارتباط پیدا میکنیم طبیعتاً با مقوله نظم و جرم هم ارتباط داریم، چون یکی از پارامتر اصلی ما بی‌نظمی مناطق حاشیه نشین است. ببینید به زیبایی این بزرگواران در این آزمایش علمی که انجام دادن، چون آزمایش عملی صورت گرفته، با این تز نظری البته این رو عنوان میکنن که اگر از یک ساختمون یک پنجره شکسته بشه و این پنجره ترمیم نشه به زودی، به تدریج رهگذران و عابرانی که از اونجا رد میشن ممکنه تصور و توهم پیدا کنن که انگار کسی در این خونه نیست و این خالی از سکنه است، انگار که خارج از نظام کنترله، پس ما هم میتونیم شیشه بعدی پنجره بعدی رو بشکنیم. بنابراین معتقدن که بی‌نظمی های خرد و کوچک و حداقلی عامل شکل گیری بی‌نظمی های بزرگن و اینجاست که جرایم و آسیب های کلان شکل میگیرن. یعنی ما اگر خواسته باشیم به سوال شما جواب بدیم، مهمترین راهکار مقابله با جرم در مناطق حاشیه نشین است که ما اساساً به اون بی‌نظمی های حد اقلی و کوچکی که ناچیز به نظر میرسه در مناطق حاشیه نشین اجازه شکل گیری نباید بدیم. در خیابونی در آمریکا ماشینی رو تقریباً مثل یک ماشینی که عمر خودشو کرده، ماشینی است که الان خارج از که به اصطلاح استفاده است، قابلیت استفادهش رو از دست میده، در گوشه ای از خیابون پارک میکنن، در گوشه دیگر ماشین سالم و به اصطلاح آماده استفاده رو که چادر به روی اون کشیدن در فاصله نزدیک به اون قرار میدن و سعی میکنن با دوربینای فیلم برداری رفتارهای کنشگران اجتماعی یا شهروندان رو که از کنار این ماشینی که حالت مخروبه به خودش گرفته رو برآورد کنن. میبینن که بچه‌ای که از مدرسه برگشته دو دقیقه میشینه و با فرمون این بازی میکنه، کم کم دو سه نوجوان با سن و سال بالاتر لگدی به درب و به اصطلاح پیکره میزنن، به تدریج شیشه ای رو از این میشکنن، یکی اگزوز رو میکنه، یکی فرمان رو بعد برمی‌داره، به تدریج به این نتیجه میرسن که اگر چنین فضای خارج از کنترلی در انظار قرار بگیره و نظام کنترل به سرعت پاسخ نده به مدیریت اون موضوع و تلاش نکنه برای خنثی‌سازی اون فضای آسیب‌زا، شهروندان ناخواسته دعوت میشن به اینکه به خرابکاری‌های تن بدن، شاید از سر کنجکاوی، شاید از سر به اصطلاح یه سری سوابق ذهنی و عاطفی و روحی که ممکنه به لحاظ فردی کسب کرده باشن. خب جنبنده این چند مثال و این نظریه این هست که ما برای مقابله با تکوین و تطور آسیب‌های اجتماعی و جرایم در مناطق حاشیه نشین باید برگردیم فرهنگ خاصش گرفته در این مناطق رو آسیب شناسی و جرایی کنیم. چرا در مناطق حاشیه نشین برخی جرایم نسبت به برخی جرایم بیشتر رخ میده؟ آیا مناطق حاشیه نشین استانداردهای حداقلی زندگی رو دارن؟ آیا ما به این فکر میکنیم که مردمی که در حاشیه ها زندگی میکنن همانند دیگر مناطق نیاز به امکانات رفاهی دارن، از فضای سبز و حمل و نقل عمومی گرفته تا یک بقالی ساده در دسترس؟ الان به لحاظ علمی ثابت شده که هر چقدر فاصله بین منابع عمومی ارائه دهنده سرویس ها و خدمات اجتماعی و محل استقرار و سکونت شهروندان نزدیکتر باشه، بعضی از نتایجی که یکیشون این هست که ما آسیب پذیری، ایجاد تنش روانی و افزایش گرایش و حتی پیاده روی به عنوان پوینت اجتماعی مثبت رو که انتظار داریم در شهروندان داشته باشن.